البشير المنذر الصادق المزمل المدثر السابق المتقدم المتأخر حاول المفاخر آخرا وقديما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما.
دریچه به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خیابان فرهنگ.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. خدایی کافرینش در سجودش، گواهی مطلق آمد بر وجودش. سلام شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، همراه شما هستیم در خیابان فرهنگ. امروز میخواییم همراه بشیم با مفاتیح الحیات و قدم بزنیم در یکی از مهمترین کوچه های زندگی، کوچه مشورت. مشورت دهی دوستان گرامی یه مهارته. یه نفر ممکنه خیلی باهوش باشه اما نتونه خوب مشورت بده. یه مشاور خوب اول خوب گوش میده، بعد سعی میکنه مسئله رو از زوایای مختلف ببینه و در نهایت راه حل‌های مختلف رو پیشنهاد میده، نه اینکه فقط نظر خودشو تحمیل کنه.
خیابانی به وسعت قانون،
به رنگ کرامت،
خیابانی که در آن هیچ رهگذری دست خالی بر نمی‌گردد.
اینجا مسیر مستقیم مودت و مهربانی
زیر چتر قانون است.
خیابانی به زیبایی زیستن
و دلنشینی دانستن
و به حلاوت حقوق
برابری و برادری است. اینجا
خیابان
فرهنگ.
با من بیا تا آسمان، تا آسمان ها.
در فرهنگ غنی اسلامی مشورت جایگاه والایی داره. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: و در کارها با آنان مشورت کن، پس هنگامی که تصمیم گرفتی به خدا توکل کن، زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد. این آیه شریفه دوستان گرامی اهمیت مشورت و توکل بر خداوند رو پس از اون به روشنی بیان میکنه.
ایستگاه دانش،
حجت الاسلام بر مسلمین، علی قمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و ارادت و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم، بزرگوارانی که برنامه خیابان فرهنگ رو دنبال میکنن. دوستان، مستحضرید که یکی از موضوعات بسیار مهمی که در جامعه اسلامی به ما توصیه و سفارش شده موضوع مشورت دهی و مشورت کردن هست. خداوند متعال این گونه میفرمایند که و شاورهم فی الامر، یعنی پیامبر اکرم با مسلمان ها مشورت بکنه. دو نکته در این موضوع بسیار مهم و حائز اهمیت. اول، اهمیت مشورت کردن که این رو خداوند متعال به مسلمان ها گوش زد میکنه که اگر کسی مشورت کرد، جامعه اهل مشورت قرار گرفت، اون جامعه جامعه سعادتمندی است، و اگر جامعه این مشورت رو دنبال نکرد، خدای نکرده به تباهی و نابودی کشیده خواهد شد. نکته دوم این که مسلمان ها، حتی اونهایی که اندیشه و قوای عقلانی بسیار بالایی هم دارند، باز از مشورت کردن بی‌نیاز نیستند. این نکته بسیار مهم و حائز اهمیت. خود پیامبر اکرم که حاکم حکومت اسلامی و نبی خدا هستند، در بعضی از امور با مردم مشورت می‌کردند. به عنوان مثال در جریان جنگ احد، پیرها و مسن‌ترها طرفدار قلعه‌داری و توقف در مدینه بودند. گفتند با پرتاب تیر و سنگ از برج‌ها و پشت بام‌ها اینگونه دفاع می‌کنیم، در حالی که جوان‌ترها طرفدار نبرد در بیرون شهر بودند. و خب این رو نظر پیرترها رو یک نظر ترسوها و نظر افراد بزدل میدونستن. خب پیامبر اکرم نظر دوم رو که نظر جوانترها و رأی اکثریت بود پذیرفتن. این نکته مهمی است که حتی پیامبر اکرم با اینکه شاید نظر دیگری رو داشتن، اما نظرخواهی کردن و به مشورت اونها عمل کردن. این نکته بسیار مهم و حائز اهمیت. ما وقتی که در روایات نگاه میکنیم، فوائد متعددی رو برای مشورت کردن میبینیم و به اونها برخورد میکنیم. اولین اونها اینه که موجب رشد و آگاهی کسی است که مشورت میکنه نسبت به موضوعات مختلف. امیرالمومنین علی علیه السلام این گونه میفرمایند که اون که از خرد دیگران بهره بجویه، درست رو از خطا باز میشناسه. دومین فایده مشورت کردن در آموزه‌های دینی، حل مشکلات با هزینه‌های مادی و معنوی کمتر و در زمان کوتاه‌تر. جالب، مشورت کردن یعنی شما رایگان دارید از تجربه دیگری استفاده میکنید. او این راه رو رفته، حالا یا به سعادت رسیده یا خدای نکرده شکست خورده، به زیبایی این رو به شما نشان میده. و مورد سوم اینه که انسان مهارت‌های جدیدی رو کسب میکنه و در تاریخ هم این موضوع وجود داشته. در جریان جنگ احزاب، سلمان فارسی پیشنهاد حفر خندق رو به پیامبر اکرم دادن که پذیرفته شد.
ایستگاه مردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام با شما شنوندگان عزیز، فاطمه نوابی هستم، گزارشگر خیابان فرهنگ. امروز در ایستگاه مردم خیابان فرهنگ میخواییم از شما بپرسیم که شما تو زندگیتون با کیا مشورت میکنید و به نظرتون مشورت با دیگران چه ثمراتی میتونه تو زندگیمون داشته باشه. با گزارش من همراه باشید.
جامعه وقتی زیبا می شود که من و تو به حقوق هم احترام بگذاریم. همه داستان از اینجا آغاز می شود. خیابان فرهنگ.
مسلما در درجه اول با خانوادم، با اون کسایی که خیلی به من نزدیکن، در طول روز با افرادی که با بیشترین ارتباط رو باهاشون دارم، مثلا همسرم، فرزندانم، دوستای نزدیکم، خانواده. و بعد اگه خیلی حیطه تخصصی باشه، نیاز به مشورت دادن با افراد متخصص در اون حیطه. مثلا من بخوام اگه خرید ملکی، بالاخره سرمایه گذاری اقتصادی انجام بدم، مسلما با کسایی که در اون حیطه تخصص دارن، با افراد متخصص اون حیطه.
و این مشورت کردن تو زندگیتون چه ثمراتی داشته؟
چون ما مسلمونیم در درجه اول، چون میبینم پیرو دین اسلامم و قرآن و امرهم شورا هم بینهم دستور داده بین خودتون مشورت داشته باشید، من مسلما پیرو همین آیین عمل میکنم و مشورت رو خیلی مهم میدونم برای تصمیم گیریام.
بنده اگه در زندگیم، اولا که با خانواده خودم، چون خانواده فرهنگی هستم، حتی به اصطلاح همسرم فرهنگی هستش، بچه‌هام الان دور تحصیلی هستن، مشورت داریم با بزرگتران، پدر مادر. و از همه مهمتر با توجه این که فرهنگی هستم، در محیط همکارا، در محیط کاری هم با تمام دوستان در هر مقوله‌ای که باشه ازشون نظرخواهی میکنم، چون اتفاق آرا و به اصطلاح اون نظراتی که دیگران استفاده میکنن، گاهی وقت راهکارهایی است که به بنده یقیه به ذهن من نمیرسه، اما دوستان میتونن راهگشا باشن و تو این مقوله کمکم بکنن.
شما تو زندگیتون با چه افرادی مشورت میکنید؟
معمولا با بزرگترا، دوستا، با افرادی که تو همون زمینه تخصص دارن مشورت میکنیم.
و به نظرتون مشورت با دیگران چه ثمراتی میتونه تو زندگیمون داشته باشه؟
باعث میشه از تجربیات بقیه استفاده کنیم که کمتر آسیب ببینیم، ضرر بکنیم. ماشینی میخوایم بخریم، دستگاهی میخوایم بخریم، هر شغلی میخوایم بزنیم، کاری میخوایم انجام بدیم. خب وقتی که از کسی که تخصص داره مشورت میگیریم، خب از تجربه اونها استفاده کردیم، استفاده برامون خیلی بهتره.
از اینکه با این گزارش همراه بودید ممنونم و تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
حقوق شهروندی، اخلاق اجتماعی در خیابان فرهنگ، از رادیو سراسری معارف.
دوستان عزیز و بزرگوار، همراهان گرامی، موضوع بحث ما در مورد مشورت کردن و مشورت دادن بود. بعضی از فواید مشورت رو در آموزه‌های دینی بیان کردیم. از جمله اونها میتونیم به این مطلب اشاره بکنیم که اگر کسی اهل مشورت شد، از گمراهی و شکست او جلوگیری میکنه. جالبه، اهل بیت علیهم السلام در بسیاری از کارهای خودشون این مشورت رو انجام میدادن. هنگامی که میخواستند فرض بگیرید همسری رو انتخاب بکنن، با اهل فن مشورت میکردن. امیرالمومنین علی علیه السلام هنگامی که خواستند با مادر حضرت عباس ام البنین ازدواج بکنن، از برادرشون عقیل مشورت گرفتن که خانومی با این مواصفات، با این ویژگی ها میخوام با او ازدواج بکنم. این نکته به ما این درس رو میده که اگر بنا شد کاری رو انجام بدیم، بدون مشورت با دیگران پا بر اون عرصه نگذاریم. یکی دیگه از مواردی که در موضوع مشورت حائز اهمیت مهمه، جزء بهره هایی است که ما از مشورت میبریم، موضوع مسئولیت پذیریه. یعنی چی؟ راحت تر بگم، ما هنگامی که در جامعه داریم زندگی میکنیم، کسی از ما مشورت بخواد، ما هم مجبوریم نسبت به اون موضوع اطلاعاتی رو پیدا بکنیم، آگاهی رو کسب بکنیم که مبادا به دیگران مشاوره غلط بدیم. امیدواریم خداوند متعال ما رو در این مسیر ثابت قدم قرار بده.
ورود ممنوع. عزیزان، مشورت مثل نوریه که تاریکی تردید و ابهام رو پاک میکنه و راه درست رو نشون میده. ترک این سنت حسنه عواقبی ناگوار به دنبال داره. تصمیمی که شاید ساده به نظر برسه، اما میتونه زندگیمون رو دستخوش مشکلات جدی کنه. وقتی در پیچ و خمهای زندگی بدون بهره گیری از تجربه ها و دیدگاه های دیگران قدم برداریم، احتمال اشتباهات ما بیشتر میشه و فرصت های طلایی از دست میرن.
و من کلام الله صلی الله علیه و آله، الدال علی الخیر کفاعله. این اهمیت مشورت دادن های درست و خوب و دلسوزانه رو نشان میده. کسی که کسی را به کار خیری دلالت بکند، مثل خود اون کسی است که کار خیر را انجام داده است. یعنی همون اندازه که اجر و ثواب و برکات و رحمت الهی بر کننده کار خیر متوجه میشود و نازل میشود، همان اندازه برای اون دلالت کننده و راهنمایی کننده هم وجود دارد. خب این نشان میده که چقدر اهمیت دارد که شما اگر طرف مشورت قرار گرفتید یا ابتداءً خودتون کسی را، مسئولی را، مدیری را، انسانی را به کار خیری دلالت کردید، چقدر این پیش خدای متعال ارزش دارد و اهمیت دارد.
عزیزان، مفاتیح الحیات کتابی سراسر درس زندگیه. این کتاب میگه مشورت کردن نشون دهنده ضعف نیست، بلکه نشون دهنده عقله. انسان باید از تجربه های دیگران استفاده کنه و از مشورت کردن نترسه.
اینجا
خیابان فرهنگ.
با من بیا تا آسمان، تا آسمان ها.
دوستان، خوشحال میشیم با نظرها و پیشنهادهای خودتون ما رو در بهتر ساختن برنامه یاری بفرمایید. مثل همیشه شماره تلفن های 329-10-551-552 با پیش شماره 025 به همین منظور در اختیار شماست. تا خیابان فرهنگ بعدی، خداوند یار و نگهدارتون.
ای آبر زندگی، زمان را دریاب.
چشمه عمر جاودان را دریا تا زود سمر دهد تو را شاخه حسن ای مرد خردمند جوان را دریا ای آبر زندگی زمان را دریا سرچشمه عمر جاودان را دریاب تا زود ثمر دهد تو را شاخه حس ای مرد خردمند جوان را دریاب
صدای ماندگار جلوه از جامعه دینی
رادیو معارف دریچه این به جهان روشنایی و معرفت
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
ملکو
روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم
انسان چجوری میتونه خودشو بهتر بشناسه؟
پرسبان
در همه زمینه های معرفتی انسان اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
لطفا از استاد محمدی بپرسید که اصلا چرا خدا ما رو خلق کرده.
از کجا آمدم آمدنم بر چه بود به کجا میرم آخر ننمایی وطنم
به کجا میرم
بسم الله الرحمن الرحیم الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی. سال روز ازدواج پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها رو به همه شما عزیزان شنونده تبریک و تهنیت عرض می کنم. با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیوی معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه امروز هم توفیق داریم در خدمت جناب استاد محمدی شارودی باشیم. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر استان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول عمر توفیقات روز افسون عرض قبولی طاعت و عبادات همین عبادتی که الان انجام میدن که عبادت بسیار مهمی است و خدای متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که این گفتنها و شنیدنها از بهترین عبادت ما و دوستان عزیز شنونده باشه که این کسب علم خودش یک حیاتی است فراتر از حیاتهایی که دیگران دارن. آقا امیرون فرمودن العلم حیاتون الایمان و نجات. علم حیات است، زندگی است. این حیات غیر از حیات هست که دیگران دارن و ایمان هم سبب نجات و رستگاری انسان هست. این فرمایش حضرت هم به بحث ما خیلی مربوط میشه.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. صلوات ابتدایی برنامه رو تقدیم میکنیم به پیشگاه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت خدیجه کبرا و اهل بیت پاک و مطهر این بزرگواران.
اللهم صلی و سلی علی محمد. اللهم صلی و سلی علی محمد و آلی احمد و آلی احمد.
سوال تلفنی یکی از عزیزان شنونده آماده پخش هست، به اتفاق شما گرامیان میشنویم.
خواستم بدونم وقتی خدا انسان را آفرید و نفخ و فیه من روحی انجام داد از روح خودش به انسان دمید، برای حیوان که آفرید چه اتفاقی رقم خورد و نفخ و فیه من چی؟
جناب استاد سوالو شنیدیم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
عرض کنم که روح مراتبی داره یا بفرمایید اقسامی داره. چون روحی که در گیاه هست، گیاه وقتی که خوش میشه میگیم مرد.
بله.
روح داره دیگه، گیاه روح داره،
روح نباتی.
آره، بهش میگن نفس قاضیه نباتیه.
بله.
چون روحی که در حیوان هست اون منشأ حیاتش، منشأ حرکتش روحشه. اگر حیوان روح نداشت، زاد و ولد نداشت، حرکت نداشت، تغذیه نداشت، تنفس نداشت، همه اینها آثار روحه.
بهش میگن نفس سیاله حیوانیه. سمون روحی که در انسان هست، که علاوه بر اینکه اون چیزا رو داره، مثل همون گیاه رشد داره، مثل حیوان حرکت در عین داره، تنفس داره، زاد و ولد داره، چیزی از این قبیل، عقل هم داره، شعور هم داره، اختیار هم داره. اینا منشأش همون روح انسانی هست که بهش میگن نفس ناطقه انسانیه. البته مراتب دیگه هم داریم. روح ایمان چهارمین روحه که از همه اینها قوی‌تر و بهتره. روح القدس مثلا که در اولیاء خدا هست، در امامان و پیامبران هست، اونم یک مرتبه از مراتب روحه. پس در انسان میتونه 5 مرتبه از مراتب روح وجود داشته باشه: روح گیاهی، حیوانی، انسانی، ایمانی، روح القدس که مال اولیاء و معصومین هست، اون پنجمین روح. اون چی منشأ حرکته بهش میگن روح. حالا دیدیم که مثلا هر کدوم از روح ها آثار و نتایجی داره. در بین اینها روح انسان در قیاس با روح های قبل از خودش از شرافت بیشتری برخورداره. خب حیوان شما ببین مثلا غذا خوردنش چجوری، باید سرش بیاره به غذا، انسان غذا رو برمیداره تو دهنش میذاره. انسان عقل داره، انسان اختیار داره، انسان کرامت ذاتی داره و کرم را بنی آدم. این روح انسان شرافتش بیشتر از سایر روح هاست. به اعتبار این شرافت به خدا نسبت داده شده. پس اینکه نفخت و فیه من روحی معناش این نیست که حالا جزی از خدا کنده شد به انسان اضافه شد، یا خدا تو اون بدنی که حالا فرشته ساخته بودن فوت کرد مثلا، یا اینکه اون روح ها کار خدا نیست، این روح کار خداست. بله. نه، همه مخلوق خدا هستن، با این تفاوتی این روح شرافتی دارد که اون روح ها ندارن. این اضافه اضافه تشریفیه هست، مثل شهر الله. به ماه مبارک رمضان میگیم چی؟ شهر الله. مگه بقیه ماها ماه خدا نیست؟ چرا؟ همه ماها رو خدا خلق کرده. یوم الله، روز عاشورا میگیم یوم الله، همه روزها روز خداست. به امام حسین میگیم سار الله، به خانه کعبه میگیم بیت الله. و همینجوری که من و شما نشستیم هم بیت الله هست، همه مکان خدا خلق کرده دیگه.
بله.
اون خانه کعبه شرافتی دارد که سایر مکانها ندارد. اول بیت بود علی ناسه. به اعتبار اون شرافتش به خدا نسبت داده میشه. ماه مبارک رمضان الذی شرفته و فضلته علی الشهور، به خاطر شرافتی که داره به خدا نسبت داده میشه. این روح، اون خونی که شرافت داره به خدا نسبت داده میشه، میشه سار الله. این روح به خاطر شرافتش به خدا نسبت داده میشه. اضافه اضافه حقیقیه نیست، اضافه تشریفیه هست. بنابراین همه روح هم مال خداست، با این تفاوت که روح انسان شرافتی داره که روح حیوان و روح گیاه ندارن. به این اعتبار خدا به خودش نسبت داده، میگه نفخت و فیه من روحی، وگرنه روح حیوان رو هم خدا خلق کرده، روح گیاه هم خدا خلق کرده. این نکته من خدمت دوستان عرض بخونم که یکی از خصوصیات این نفس ناطق انسانیه تجردشه. وقتی که روح مجرد شد دیگه زوال نداره، همیشه خواهد بود. اون روح گیاه و روح حیوان مجرد نیستن، از آثار خود همون بدن هستن، ولذا وقتی بدن مرد و خاک شد روح هم محو میشه. مثلا بعد در قیامت برفرض که حالا ما قائل به هشت باشیم که هستیم، هشت حیوانات،
بله،
انتصاب که حاصل شد، ظالم و مظلوم هر دو میمیرن و هر دو خاک میشن و روحشون هم محو میشه. و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر هم اونجا میگه کاش او به جای این حیوانات بود و الان میمرد و خاک میشد. اون روح ها که این خصوصیت تجرد مجرد بودن رو ندارن، اونها محو میشن، نمیمانن. ولی این روح چون مجرده، هزار برم که انسان بمیره روحش باز باقیست و ابدیست.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. امیدواریم این شنونده عزیز پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف تقدیم حضور شما گرامیان میشه، با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره سامانه پیامکی 30553 که از همین طریق شنونده عزیزی با شماره 0916-5684 این سوال رو از برنامه پرسیدن: در صورت امکان در خصوص ذات انسان حاجای محمدی شارودی راهنمایی بفرمایید، چرا دو برادر یکی خوب و یکی بد هستند؟ خب جناب استاد، سوال رو شنیدیم، در خدمتتون هستیم.
ذات انسان خوبه، کل مولودن یولد علی الفطره حتی ان ابواه و یحودانه او یونسرانه او یمجسانه فرق واشه لدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل خلق الله ذالک دین القیم. بنابراین ذات انسان که مثلا این ذاتش همون فطرت و سرشت انسان هست، سرشت انسان خوبه، برخلاف اون چی مسیحیت میگه که میان ذات انسان بده، میان انسان مجرم بالفطره هست، به ذکر مادرزاد به دنیا که میاد اون خطای پدر و مادر آدم و حوا تو وجودش هست، باید قصد تعمیدش بدن و باید حضرت عیسی به صلیب کشیده میشد تا فدا بشه برای اون خطای ذاتی انسان ها. ما اینو قبول نداریم، انسان ذاتن پاکه، همه انسان ها بر فطرت توحیدی متولد میشن و سرشتشون سرشت خوبیست. پس این بدی ها از کجا میاد؟ این علل و عوامل دیگریست خارج از اون عامل. مثلا تو برادر ممکنه که به لحاظ ژنتیک اینا با هم مساوی باشن، به لحاظ محیط خانواده با هم مساوی باشن، به لحاظ حتی مثلا غذا چیزی از این قبیل با هم مساوی باشن، اما اون عوامل مؤثر در شخصیت و شاکله و در همون شاکلی که قرآن میگه کلون یعمل علی شاکلته، این اون چیزی که شاکل رو تشکیل میده منحصر به این دو سه تا که من گفتم نیست، عوامل متعددی هست. حتی دوران حاملگی مادر این بچه با اون بچه فرق میکرد. این دوره مثلا دوره بود که شهرها بمباران میشد، این تاثیر میذاره اون جنین. این دوره دوره بود که مادر فلان فیلم رو میدید، فلان صدا رو میشنید، تمام اینها تاثیر داره در اون بچه. آزمایش شده مثلا فلان در فرانسه این آزمایش انجام شده، خانم در دوران حاملگیش قرآن گوش میکرده، وقتی بچه به دنیا اومده بود تا گریه میشد قرآن پخش میکردن ساکت میشد، یعنی تو جنینی که قرآن شنیده بود آرامش بهش داده بود، حالا متولد شده اون آرامش برقراره. مادر قرآن حفظ میکرد، بچه وقتی به دنیا اومد به شکل معناداری خیلی سریعتر و ماندنیتر قرآن حفظ کرد. خب این حالات با هم فرق میکنه، مادر اینجوری نیست که دو تا بچه رو هر دو با یک شرایطی مثلا بعد که به دنیا میاد اون غذاهایی که اون بچه مثلا توی خون خورده، بچه غذایی که این بچه میخوره، شیری که اون بچه خورده، شیری که این بچه خورد، بعد میره مدرسه، محیط مدرسه، دوستانی که داره، رسانه‌هایی که هستن، یه بچه ممکنه یه بازی خاصی رو انجام بده، اون یک تأثیر رو شخصیتش داره، اون بچه دیگه ممکنه اون بازی انجام نده، تأثیر دیگه رو شخصیتش داره. یک بچه اهل هیئت و عزاداری و اینها، اون تاریخ کربلا تأثیر خاصی روش میذاره، اون یکی که نیست اون تأثیر روش نمیذاره. عوامل خیلی متعدد هست. مثلا خود عامل رفاقت، پیامبر فرمود نرو علی دین خلیله و جلیسه، یا راجب پسر از نوح فرزند پیامبر بود، هم مشکل ژنتیک نداشت، هم مشکل قضا و هم مشکل محیط نداشت، ولی خب خلاف عذاب در اومد و کافر شد. چرا؟ چون دوستان بدی داشت. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان بنوتش گم شد، سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. اون پسر نوح سلام الله علیه و علی نبینا و علی و علیه السلام، او با شست برخواست با بدها از پدر جدا شد و غرق شد و شد جز جهنمی ها. حالا این سگ اصحاب کهف رو که سعدی گفته بی نداره، چون این سگ هم گفتن در بهشت خواهد بود، که از اون حیوانه که در بهشت خواهد. حالا این سگ که اومد اینجا اسمش تو قرآن اومده، شرایطش این حرف ها. پس اگر بد میشن گاهی به خاطر رفقای بده، تو اول بگو با کیان زیستی، پس آنگه بگویم که تو کیستی. عوامل خیلی متعدده، من میخوام فهرست بکنم، شاید مثلا علی 10 تا، مثل تاریخ، مذهب، فرهنگ، فولکلور، اقتصاد، سازمان تعلیم و تربیت، عامل وراثت، محیط، غذا، عوامل خیلی متعددن. بله. همه اینها تأثیر دارن که اون شخصیت انسان و شاکله انسان چطور شکل بگیره. بله. دو نکته گفتیم، یک
فرمودید
ذات انسان ها خوبه،
بله،
دو عوامل متعدد که همین الان 5 6 7 تاشو شاید 8 9 تاشو اسم بردم،
بله،
اینها در شکل‌گیری شخصیت انسان و تربیت انسان تأثیر دارن. وقت چون اینها مختلفه اون افراد هم با هم متفاوت میشن. ما در تاریخ اسلام فراوان داریم، مثلا دو تا برادر، یکی از یاران امیرالمومنین اسلام بوده و شهید شده، یکی از دشمنان مولا بوده. از اینا تو تاریخ اسلام
حتی در کربلا هم همین صورت بوده.
در کربلا هم داشتیم برمیان.
بله، بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی. امیدواریم این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. با ما همراه باشید با ادامه برنامه پرسمان اعتقادی.
پاسخهای کوتاه.
916 53 00